مرحله برسونی که خب اگر مثلا شما پسته رو بتونی از فلان کشور هم بگیری، اما محصولی که من دارم به شما میدم اون محصولی که دنبالشی چیکار میکردی اینجا؟
ما چند تا مشکل داشتیم اون موقع، یعنی خب موضوع تحریما که همیشه بوده،
اولین موضوع دیگه اصلا انگار یه موضوع کاملا
دیفالت همیشه بوده. خیلی تکنولوژی همچنان نمیگم تو مرحله خیلی طفولیتش نبود، ولی در حال رشد بود. واسه همین خیلی از این سایت های بی تو بی که بیزینس تو بیزینسی که الان هست نبود. اینکه ما بتونید الان خیلی راحت شما میتونید از طریق یک سایت طیف زیادی از مشتریان یک کشور برسید، البته لزوم به معنی فروش نیست.
بله این فقط مشتریه،
فقط مشتری. ولی اون موقع همین هم نبود، یعنی دیتابیسی که ما بریم از اونجا با مشتری ها رو پیدا کنیم، سایتشون رو پیدا کنیم. و اینکه خیلی از شرکت ها واقعا سایت نداشتن.
و جسارتا یه چیزم این وسط اضافه کنم، اونم این که بودن مشتری هایی که محصول رو خریدن و رفتن و نتونسته اون در واقع صادر کننده ما به پولش برسه.
بله بله،
این اتفاق توی همین کشورهای در واقع مجاور خود ما هم برای خیلی از صادرکننده رخ داده.
بل.
این بودش هم شما به هر حال نگران
خود ما هم
درسته. خب چیکار کردید حالا؟
برای خود ما هم اتفاق افتاد.
خب دیگه پس
ما از یه جایی فهمیدیم که یه نکته رو عرض کنم.
جان.
من وقتی شروع مسیر صادرات بود، یکی از همکلاسی‌های من هم در کنار من بود.
همکلاسی‌های همون عمرانتون؟
نه نه نه. مدیریتتون.
خب
از یه جایی انقدر چالش برانگیز بود موضوع صادرات، رفت و
خسته شد.
رفت تو مسیری که البته استعدادش هم داشت، یعنی تو حوزه آیتی ورود کرد، ولی رفت. صادرات واقعا صبر میخواد و صبوری میخواد. از یه جایی فهمیدیم که با پشت میز نشستن و ایمیل زدن نمیشه فروخت، باید هزینه کرد و سفر کرد. اونجا بود که تازه ما تونستیم صادرات کنیم. یعنی پا شدیم رفتیم کشورهای روسیه، رفتیم عراق، رفتیم امارات، رفتیم هر کشوری که حس کردیم برای اون محصول مورد نظر ما میتونه بازار هدف باشه. و شروع کردیم ویزیت کردن نمایشگاه ها، با مشتری رو در رو شدیم. سعی کردیم کاری کنیم که مشتری بفهمه که ما توی بیزینس جدی هستیم. نمونه محصول همراه خودمون ببریم و و و. اینجا باعث میشد که یک اعتمادی ایجاد بشه بین ما و مشتری. ولی یک نکته رو در نظر بگید، یه سری کشورها هستن که عمدتا کشورهای غربی هستن، اینها باور ندارن که توی ایران واقعا همچین تکنولوژی های تولیدی وجود داره.
خب.
همچین شرایط تولیدی وجود داره. وقتی به یک تاجر لهستانی در خصوص صنعت نساجی ایران ما میگی، باورش نمیشه، چون الان کشور لهستان بسیار در حوزه پوشاک داره فعالیت میکنه، چون هزینه های تولید توی این کشور خیلی کمه. خب نیاز به مواد اولیه نساجی داره که ما خیلی راحت میتونیم از ایران تامین کنیم، ولی باورش نمیشه که در ایران میشود همچین شرط، یعنی حتی اگر با شرط تحریم و بانک و و و و, و کنار بیاد براشون سخته. چرا؟ چون ما برندسازی نکردیم در خصوص ایران. ترکیه یک کمپینی داره چندین سال هست، یک دهه میشه که داره این کمپین رو راه میندازه که Made in ترکیه رو هر محصولش میزنه، Made in ترکیه با یک لوگوی خاصی، کلی کمپین نمایشگاه که شرکت میکنن این لوگوی Made in ترکیه رو همه جا میبینید. ما تو برندسازی ایران، کانسپت ایران، کانسپت محصول ایرانی مشکل داشتیم. اون موضوعی که میفرمایید به قول غربی ها چیتینگ، همیشه تو هر تجارتی هست، فقط لزوما صادرات نیست، تو بازار داخلی من تو بازار داخلی بیشتر دیدم جسارتاً چیچینگ رو،
محصولو بگیرن و دیگه خبری نداره
خبر تا نسبت به کشور خارجی. ولی هست، شما اگر درست قرارداد ببندید، اگر برید ببینید اون کسی که دارید بهش جنس رو امانی می‌فروشید
داره،
اصولا تو شرایط امانی پیش میاد دیگه. یعنی وقتی شما صادرات رو، صادرات ترمزهای مختلفی دارید، حالا نمیخوام خیلی شبیه کلاس درس بکنمش، ولی وقتی شما با ترم مثلا سری دی میفروشید ریسک داره تا زمانی که مطمئن نشدید. سالها قبل البته این سازمان هنوزم هست، سازمان صندوق ضمانت صادراتی الان هم هست. این سازمان کارش چیه؟ شما یک شرکتی رو خارج از ایران بهش معرفی میکنی، میگه آقا اینو برای من تضمین کن، بعد اگر اون آقا پول شما رو نده، سازمان ضمانت صادرات جبران میکنه. ولی خب خیلی گسترش کوچیکه، گستره کشورهاش کوچیکه، نیاز به گسترش بیشتری داره.
دقیقاً. خب خیلی متشکرم. ما باز یه فاصله از دوستان بگیریم، ان شاءالله در ادامه بازم خدمت شما هستیم. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی و امیدوارم همچنان شنونده برنامه خودتون باشید. مهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر امیر نیکخواه همچنان حضور دارن. توی بخش قبلی اگر دقت کرده باشید نکاتی که ایشون گفتن میتونه برای خیلی از اونایی که حالا به فکر این هستن که با ایده های جدید یا حتی ایده هایی که قابلیت پرداخت داشته باشه کسب و کاری رو شکل بدن و فکر میکنم به هر حال این دست گفتگوها شاید بیش از هر گفتگوی نیاز جامعه اقتصادی و کار در کشور ما میشه. آقای دکتر نیکا، حالا شاید همه تصور بکنن که این فرایند در واقع موفقیتی که شما و مجموعتون در کنار همه دست آوردید فرایندی بوده بدون فراز و نشیب، اصطلاحاً تجربه و موفق هم داشتید، بوده جایی هم احیانا مثلا شکستی پیش روتون قرار بگیره، در بسته‌ای جلوی روی شما قرار بگیره، و چه کردید و چگونه مدیریتش کردید؟
بسیار اتفاق افتاده.
خب
چند تا استارتاپ دیگه هم بوده که من شروع به کار کردم و شکست خوردن. و دو تا دلیل داشته این شکسته. یکیش این بوده که بدون تحقیقات وارد اون کسب و کار شدم، یعنی یک ورودی گرفتم فکر کردم که اون ورودی کاملا درسته، بر اساس اون رفتم و دیدم که نه، این جواب نمیده. ولی کار درستی که انجام میدادم وقتی میفهمیدم که مسیر اشتباهه و جواب نمیده همونجا قطعش میکردم. ما یه خطایی داریم، خطای شناختی به اسم خطای تشدید تعهد.
درسته.
دید وقتی یه سری آدم ها یه حرفی میزنن
من تا تهش باید برم،
کلی فکت هم واسهش میاد که آقا غلطه، ولی قانع نمیشه، میخواد تا تهش بره. اصلا آدم هایی که مغرور مخصوصا هستن دچار این خطای تشدید تعهد میشن. تو کارآفرینی خیلی این اتفاق میفته، یعنی یک فردی یه کارآفرینی انجام میده میخواد ادامه بده با اینکه کلی فکت داره براش میاد که آقا این جواب نمیده ها. ببینید یه بحث صبوری داریم تو کارآفرینی.
بله.
اون درسته، صبر در کارآفرینی. بله. اوکی. ولی یه جایی هست که کلی ورودی داره به سمتت میاد از سمت خبرگان و و و که آقا این جواب نمیده یا مسیرت اشتباهه، باید گوش بدی و خطای تشدید تعهد اونجا
اتفاق نمیفته.
خب. من به مخاطبانتون خصوصا این قسمت غرور، یک منحنی هست به اسم منحنی دانین کروگر.
خب.
این منحنی چی میگه؟ میگه آدم ها این منحنی یه اوج داره یک فرودی داره.
درسته.
اوجش اوج حماقته، یعنی انسان ها وقتی حداقل دانش و مهارتی کسب میکنن ناخواسته به یک اوج حماقتی میرسن،
احساس میکنن همه چی دانش،
اصطلاحاً خدا رو دیگه بنده نیستن.
بله.
اون آدم باید یه اتفاقی بیفته که از اون اوج حماقت صعود کنه بیاد پایین، به خود باوری برسه که بفهمه اصلا اون چیزی که فکر میکنه نیست.
بله.
حالا اون یا خودش به یک خودآگاهی میرسه که سقوط میکنه، یا یه نفر میاد هولش میده بهش میگه عزیزم اون چیزی که فکر میکنی نیستی،
از اون بالا پرتش میکنه.
پایین. تو کارآفرینی وقتی خودم به استارتاپایی که خودم حداقل شکست خوردم نگاه میکنم، اگر جان سالم به در بردم اینه که یا خودم یا اطرافیان چیزی که به من گفتن رو گوش دادم و همونجا قطعش کردم. توی بحث مشاوره شکستای من باز هم جایی بود که شکست از بابت ارتباط بوده، اصولا جایی که خودم رو بالاتر از شاید بقیه میدم، خصوصا تو اوایل.
بله.
اصولا یه چاله‌ای که تو فرآیند مشاوره وجود داره اینه که یه وقتی ممکنه مشاور حس کنه که از اون طرف مشاورش بیشتر میفهمه، بیشتر میدونه. شما وقتی تو این دام بیفتید مطمئن باشید که طرف مشاور شما متوجه این موضوع میشه و این حس منفی بهش دست میده، ارتباطتون قطع میشه. مخصوصا تو اول اتفاقات خیلی برای خود من به عنوان یک مشاور جوان میافتاد. من کجا به این جنبندی رسیدم که این مسیر اشتباهه؟ سالها قبل، سالهای گذشته، یک شرکت آلمانی هنوز تو ایران کار میکرد.
درست.
من مشاورشون شده بودم، یک مدیر اینا از آلمان آورده بودم و من واقعا ترسیده بودم که قراره به این آدم مشاوره بدم با اون سن و تجربه تو خودروسازی بزرگ. این آدم مثل یک بچه کم سن مینشست و به حرفای من گوش میداد. من از اون آدم بیشتر یاد گرفتم که با اون همه تبحر و مهارت و تجربه، ولی میگفتش یک کلام، میگفت من بازار ایران رو نمیشناسم، اینجا ترجیح میدم تو بیای به من بگی تو بازار ایران چی کار کنم.
درست.
آدمی با 30 سال 40 سال تجربه بین‌المللی. تو صادرات بخوام در مورد شکستم بگم، صادقانه بخوام بگم شاید 80% شکستای من توی صادرات باعث و بانش دوستان عزیز دولتی بودن.
خب.
20% شاید خودم بودم که شاید به یک تاجری بازرگان اون اوایل اعتماد میکردم، شاید حجم سفارش بالا بود، ذوق زده میشدیم، بارو میفرستادیم، پول نمیرسید، ولی شاید میشه گفت بخش اصلیش به خاطر مقررات عجیب و غریب دولتی بود.
این یعنی مقررات و بخشنامه های شخص بود که احیانا توی بدنه دولت به عنوان مثلا ساختار
واقعا جفتش. نمیدونم چقدر راحت میتونم بگم گاهن شده که ما رفتیم و من یک موضوع رو مطرح میکنم با کسی که مسئول حوزه صادرات هست تو فلان وزارتخونه، متوجه نمیشد من چی میگم،
یعنی اصلا دانشی
کارو نداشت، درک نمیکرد من چی میگم. و من به این آدم چیزی نمیتونم بگم. یا روی محصول خرما عوارض صادراتی گذاشته میشه، درسته که خرما اصلا تو بازار کم نبود، این عوارض واسه چی گذاشته شده؟ میفهمن که اشتباهه و سه هفته بعد لغو میشه.
ولی خب این سه هفته میتونه باعث بشه که هر کسی رو از یه ایده ای اصلا دور بکنه.
سه هفته ای بود که نمایشگاه دبی بود، نمایشگاه غذایی دبی بود و خیلی میتونستن اونجا محصول بفروشن. بارها این اتفاق افتاده. ببینید تو همه کشورهای توسعه یافته اگر قرار دولتی بخشنامه، قانون، مقرراتی صادر کنه که بخش خصوصی رو متأثر میکنه، از چند ماه قبل اطلاع رسانی میکنن. میگن آقای بخش خصوصی من قراره ماه می این کار رو انجام بدم، اگر رو بیزینس تأثیر میذاره از الان برو برنامه‌ریزی خودت انجام بده. ما تو ایران متاسفانه اتفاق نمیفته
و این باعث میشد که دوچار در واقع مشتری متوجه نمیشه یا از این ور مشتری رو از دست بدید.
مشتری از دست میره، مشتری خیلی درکی نمیکنه این توضیحاتی که ما بهش میدیم، درکی نمیکنه.
یا محصولش رو میخواد طبق اون قراری که با شما گفتید
افزایش قیمت رو درک نمیکنه مشتری. ما توی کشور خودمون با مقوله افزایش قیمت دیگه خیلی برامون چیز عادیه، ولی به یک مشتری میگیم یک سنت رفته بالاتر کپ میکنه، میگه اصلا برای من پذیرفتنی نیست اتفاق.
خب حالا بریم سراغ یه بخش دیگه یه کار شما. آها راستی یه سوال پرسم، تعداد نفراتی که تو مجموعه شما مشغول شدن و تا به امروز هم ادامه داره حضورشون چند نفر هست؟
ببین ما تقریبا با 3 نفر شروع کردیم و الان تقریبا 23 نفر شدیم.
23 نفر تو مجموعه دارن کار میکنن به صورت ثابت.
به صورت ثابت. غیر ثابت دوستانی هستن که خارج از ایران با ما همکاری میکنن
توی همین حوزه کار خود.
تو همین حوزه صادرات. یعنی یک فرد ایرانی و حتی غیر ایرانی توی کشور دیگری هست،
نقش مثلا واسطه رو داره برای اینکه کار شما به نتیجه برسه، بره مثلا همون نقش شما رو مقابل مشتری بازی
بکنه. آموزش میدیم بهش، آموزش میدیم هم آموزش بازاریابی و فروش میدیم هم محصول.
خب بحث مشاوره از کجا شکل گرفت؟ چی شد به این ایده مشاوره رسیدید که آقا من میتونم به عنوان مشاور، به عنوان یه هدایتگر بیام به کارآفرینا خدمات مشاوره بدم، مثلا بگم که شما فلان استارتاپ رو اگر آغاز بکنید موفقه، از این روش راه رو پیش ببرید و مواردی از این است. اینو توضیح بدید از چه سالی و کی و چگونه؟
تقریبا از همون ترم اول ارشد مدیریت این علاقه در من ایجاد شد.
همون اوایل سال 90.
بله بله. دقیقاً. عرض کردم یک سایتی هم حتی من راه اندازی کرده بودم. اون سایت در وهله اول سایت مشاوره بود. من یک مقاله‌ای تو حوزه بازاریابی بین‌المللی نوشتم توی اون سایت و اون منو به سمت صادرات پرت کرد. یعنی شروع میشه گفت به نوعی حوزه مشاوره بود. و بعضی از آدم ها خصلت علاقمند به معلمی هستن، من خودم جز اون طیف هستم، یعنی به معلمی علاقمندم. به یک علت معلمی خیلی آدم رو یادگیرنده میکنه.
آفرین، درسته.
من مهمترین،
یعنی قبل از اون شاگرد خود شما هستید
یاد بگیری. یعنی شما وقتی وارد شرکت ها میشی، از یه جایی وارد شرکت های بزرگتر میشی، کسی که اون جلو نشسته آدمیه که 10 سال 20 سال سابقه کاری داره، شما نمیتونی برای پرسشش پاسخی نداشته باشی.
بله.
یک پرسشش رو پاسخ ندی یا پاسخ غلط بدی، به عنوان مشاور کار تمومه.
بله.
و سازمان ها هوشمند هستن. این مشاوره باعث میشد که خوی یادگیرندگی در من تقویت بشه. و صادقانه اینو واقعا عرض میکنم، من از کارم لذت میبرم. یعنی اگر من روزی شاید 4-5 ساعت هم بخوابم، خیلی از کارآفرینان بزرگ ما رو نگاه کنید تو صنعت هم برید میبینید فلان تولید کننده ساعت 5 صبح تو کارخونشه، چون داره از کارش لذت میبره. وقتی از کارتون لذت ببرید طبیعتاً اثر بخشیتون بالاتر میره، زمان بهش اختصاص میدید. تو مشاورم همینم، من لذت میبرم. یک پرانتزم باز کنم، شما از هر صنعت یاد میگیرید.
آره دیگه، این فرصت فراهمه با هر کدوم از این شاخه ها و حوزه های صنعتی ما.
شما تو صنعت نساجی، غذایی و و و و تو هر کدوم از صنایع وقتی دارید مشاوره میدید، کلی ورودی اطلاعاتی، کلی چیز یاد میگیرید در مورد اون صنایع که تو کار خودتون هم به خودتون کمک میکنه.
ازدواج کردین؟
بله، من یک دختر 9 سالم دارم.
9 ساله، خدا حفظ بکنه.
سلامت باشید.
همسرتونم احیانا تو همین حوزه کاری شما
خیلی علاقه‌مندم.
یا کاملا از خانواده جداش کردید
کار. خیلی علاقه‌مند هستن که ایشون ورود کنن، ولی ایشون خودشون خیلی علاقه به این حوزه ندارن و کارشناسیشون نرس بوده، ارشد روانشناسی گرفتن و الان توی یک کلینیک سوپروایزر هستن و حوزه‌شون کاملا با من متفاوته. خیلی تلاش کردم ولی علاقه نداره.
اتفاقا فکر میکنم در واقع این خودش میتونست کاملا همراه بکنه با شرایط موجود کار شما.
بله.
چون معمولا خیلی مواقع مثلا حالا اگر خانوما آشنا نباشن با حوزه کار همسر، به هر بهانه‌ای مثلا گله‌مند میشن با توجه به کار شما که دیگه یه گستره خیلی وسیع هم هست.
بله.
و اینجوری بیشتر میتونستن در واقع حالا همراهی بکنن.
بله اینطور، ولی خب آدم باید چالشی باشه. بله، کار ما کار چالشی است. آدم‌هایی که خیلی چالش استرس بهتره، این کار ما کلا استرس.
بله بله.
استراب رو دوست ندارن بهتره که سمت مشاوره و سمت صادرات نرن.
حالا همینو میخواستم بپرسم، کسی که کار مشاوره میکنه، کسی که مثلا میاد توی حوزه این مدلی کار میکنه، شاید درآمد نمیدونم ماهیانه، درآمد سالیانش قابل پیشبینی نباشه، سخت نیست که نتونید مثلا حساب بکنید روی برنامه‌ریزی زندگی؟
تو صادرات قطعا اینطوره، یعنی صادرات من سالهایی بودی که واقعا 3 ماه تا 6 ماه اول سال هیچ فروشی نداشتم. بیشتر ایام کرونا اتفاق افتاد. تو ایام کرونا واقعا شرایط بدی بود تو حوزه صادرات.
ولی توی بخش دیگه اینجوری نیست.
تو مشاوره نه،
مشاوره کار خودشو میکنه.
کار خودشو میکنه بله.
بسیار خوب. آقا ما زمان زیادی نداریم، کمتر از فقط 50 ثانیه برای گفتگومون جمعی. اگر نکته‌ای هست به عنوان حالا صحبت‌های پایانی بفرمایید.
من عرض آخرم رو داشته باشم خدمت شما، این که ما واقعا آدم‌های توامن توی مملکت زیاد داریم.
بله.
خیلیان. یعنی من وقتی میرم توی صنایع مختلف میبینم آدم ها تو سنین مختلف، آدم های باهوش، نوآور، خلاق و و و داریم
ده.
ولی اگر یکم از این سازمان ها بخش خصوصی توسط بخش دولتی حمایت بیشتری بشه اتفاقات خوب تر
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نیکخواه عزیز، براتون آرزوی سلامت داریم، انشالله که مسیر موفقیت تداوم داشته باشه و با شما خدافظی.
ممنونم، مرسی.
دوستان به پایان برنامه رسیدیم، براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنیم و تا فرصت دیگر خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانی یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
We'll be right back. دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
خدا جلوه کند در گل رخسار تو، تشنه ترم هر نفسی تشنه ی دیدار تو، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، باغ گل و لاله بود خنده ی زیبای تو، محو تو هم محو تو هم محو تماشای تو، محو تو هم محو تماشای تو، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، خندان شد گلشن جان تا تو شکفتی در آن، جان و جانان منی تاج سر دل بر آن، بسته به عشق تو به عشق تو بود هستیم، عشق دهد عشق دهد این همه سرمستیم، عشق دهد این همه سرمستیم، یار وفادار منی یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من یار من، مثل تو کی مثل تو پیدا کنم، در این جهان مثل تو کی مثل تو پیدا کنم، بیا که چون آینه روی تو تماشا کنم، وست به عشق تو، به عشق تو بود هستیم، اشتاد اشتاد این همه سرمستیم، اشتاد این همه سرمستیم. یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نسخه جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
فلاش تانک تاپ. فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم